أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إن حصر نشون میدهد که اون توبه ای که ذات اقدس اله تعهد کرده است چند قید دارد. خداوند تعهد کرده است که توبه افراد را بپذیرد و بر خود لازم کرده است از باب کتب ربکم علی نفسه الرحمه، چیزی بر خدا واجب نمی شود و قانونی هم بر خدا حکومت نمی کند مگر اینکه ذات اقدس اله در مقام فعل نه در مقام ذات اسمی را بر اسم دیگر حاکم بکند، کاری را بر کار خود حاکم بکند نه بر ذات خود که ذات حق محکوم چیزی قرار بگیرد. از خارج از ذات حق چیزی نیست که بر حق حکومت کند. هر چه در جهان هستی هست از خداست، نه با خدا نه بر خدا. این در سوره مبارکه آل عمران زیر آیه الحق و من ربک روشن شد که هر چه حقیقت است و حق است از خداست، حق از خداست نه با خدا. درباره انبیا و اولیا علیهم السلام می شود گفت فلون ولی الله با حق است، علیون مع الحق، یدور و معهو حیثما دار. اما نمی شود گفت خدا با حق است که با حق کار می کند، زیرا غیر از خدا هیچ چیزی نیست و هر چه هست از خداست نه با خدا، که خدا یک همتایی داشته باشه. لم یکن له کفوا احد ولا شیء، نه احدی همتای خداست نه چیزی همتای خدا. بنابراین خدا محکوم هیچ قانونی نیست و اگر چیزی به عنوان قبول توبه بر خدا لازم هست از باب لطف و رحمت خودش بر خودش واجب کرده است. نظیر اونچه که در سوره مبارکه انعام آمد که کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوءا بجهالت، آیه 54 سوره انعام، کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. خب موارد دیگری هم برابر آیه سوره انعام هست که خداوند تعهد کرده است که توبه تائبین را قبول کند. این اصل کلی منتها فرمود بعد از گناه اصلاح کنند و توبه کنند. این بعد تا چه اندازه است؟ تا چه خدا توبه را میپذیرد؟ از باب این که آیا بعضه یفسر و بعض، این لازم است مشخص بشود که زمان پذیرش توبه تا کیه. چند آیه است که این مضمون را دارد، کسانی که گناه کردند بعد توبه کردند، ولی مشخص نیست این بعد تا کیه. آیه محل بحث بفرماید انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب. دو تا قید دارد که این دو تا قید آیات دیگر را تفسیر میکند. یکی این که گناهشون روی جهالت باشد نه روی عناد، دوم این که توبهشون خیلی طول نکشد. این جهل در مقابل عقل است، نه جهل در مقابل علم. چون اگر جهل در مقابل علم بود، روح ما لا یعلمون شاملش میشد. خب اگر کسی گناهی را ندانسته انجام داد، نمیدانست که فلان شی معصیت است، این مشمول عفو خداست. مگر اینکه اون جهل جهل تقصیری باشد که عقاب میشود که چرا حکم خدا را یاد نگرفت. و این آیه شامل علما هم خواهد بود. عالم ممکن است عاقل نباشد که رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفع، که تو بیانات نورانی است، همین در نهج البلاغه است که فرمود چه بسا درس خونده ای که کشته جهلن، عالمن ولی کشته جهلن. این جهل در مقابل عقل است که برای عقل جنودی دارد، برای جهل جنودی دارد. قبلا هم مراد فرمودی تو این جوامع ربایی ما مثل کافی مرحوم کلینی برای باب العلم و کتاب العلم مقابل ذکر نفرمود. کتاب العلم درباره فضیلت علم و فضیلت علما و اینها نصوصی جمع شده است، ولی برای عقل یک مقابل ذکر شد. بعد از کتاب علم کتاب العقل و الجهل است. اون جهل در مقابل عقل است، نه در مقابل علم. علم مقابل ندارد، چون علم هنر نیست، هنر در عقل است. انسان یا هنر دارد یا بی هنر، یا می تواند یک کاری انجام بدهد که خود را نجات بدهد یا نه. انسان یا اهل بهشت است یا اهل جهنم. جهنم یا دو قسمند، یا تحصیل کردن یا تحصیل نکرده. اینه که کتاب العقل و الجهل در مقابل کتاب العلم است در کافی. اون قسمت اول که کتاب العلم است دیگر مقابل ندارد. علم، علم یک چیزیست که پیامدهای دنیوی هم دارد، ادی هم خوششون میان عالم بشن و دنیاشون تأمین بشن. کتاب العلم مقابل ندارد، اما کتاب العقل و الجهل. عقل همان است که اوهده به رحمان و کتوسی به جنان، اون هنر است. بهشتی ها عاقل هست. این عاقل ها دو قسم هست، بعضی ها تحصیل کردند و حوزه و دانشگاه رو دیدند، بعضی ندیدند. جهنمی ها هم دو قسم هست، اونا که عاقل نیستند. اینا که عاقل نیستن اهل جهنم هست، اینا دو قسم هست، بعضی ها تحصیلات حوزوی یا دانشگاهی دارن و بعضی ندارن. خب این جهل در مقابل عقل است. یه وقت اون وقت این جهل در مقابل عناد است. بعضی جاهلن که در حقیقت سفیهن، اون عقل عملی رو ندارن. بعضی جاهلن اون نکرا و شیطنت و فتنه و عناد را دارن. اینا کسانی هستند که آیه بعد درباره اونهاست. اینا کسانی هستند که اگر هم به جهنم بروند و بر فرض محال از جهنم آزاد بشوند و بیان به دنیا که دیگه دنیایی نیست، بازم معصیت میکنند. اینا را در سوره مبارک انعام بعدش رو مشخص کرد. فرمود رودو لعاد و لمانه و ان. اینا بر فرض محال از جهنم در بیان و دنیا، بازم همون تبهکاری دارن. آیه 28 سوره انعام این است که بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. بر فرض محال از جهنم بیان بیرون به دنیا بیان، بازم همون تبهکاری دارن. اینا کسانی هستند که خدا در بالا فرمود سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. خودش هم صریحا به پیغمبرشون مثل شعیب سلام الله علیه گفتن که سباون علینا ابعد تم دم تکن من الواقدین. خب پس ما یک معاند داریم که روی تجری گناه میکنن، یک جاهل داریم که روی صفاحت گناه میکنن. جاهل در مقابل عاقل. او اسلام دیگه ندارد، او یه اسلام شناسنامه ای دارد دیگه. اگر روزی فرا برسد اون اسلام شناسنایی را هم به صراحت منکر می شود. پس جهل یعنی بنی سفاهت که در مقابل عقل است. چنگه در سوره مبارک بقره فرمود هر کسی از دین ابراهیم خلیل فاصله گرفت سفیه است، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اگر کسی روش خلیل حق را نداشت او سفیه است، که قبلا مشخص شد این آیه منزله عکس نقیض اون حدیث شریف است. اون حدیث این است که العقل ما عبد به رحمان و اکتسب به الجنان. این اصل قضیه. عکس نقیضش این است که ما لم یعبد به رحمان و لم یکتسب به الجنان فهو لیس به عقل بل سفه. اگر کسی با اون نیروی درونی و به سرمایه های خدا نتوانست بهشت رو کسب بکند این عاقل نیست، یعنی سفیه. همین مضمون که عکس نقیض اون حدیث شریف است در سوره بقره آمده، من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اگر در ذیل لا تؤتوها اموالکم آمده است که شارب خمر سفیه است، از این باب است، نه یعنی عالم نیست بلکه عاقل نیست. اتعمرون الناس بدبد و تنسون انفسکم افلا تعقلون. خب این عقل در مقابل جهل مصطلح است، نه یعنی جهل در مقابل جهل به اصطلاح نصوص است، نه عقل نظری. به این واعظان غیر متعظ میگوید، به عالم آگاهی که امر و معروف نهی از منکر میکند ولی خود آلوده است، فما تو عاقل نیستی گرچه عالمی. اتعمرون الناس بالبر و انتم تتلون الکتاب. همه اینا رو خوب بلدید و تنسون انفسکم افلا تعقلون. خب این عقل که عقل نظری نیست که. خب بنابراین این گناه معلوم می شود که روی سفاهت است، روی جاذبه ها یا دافعه های طبیعی و مانند آن است، روی عناد نیست. این ماله یعمرون از سوء جهالتن. اما ثم یتوبون من قریب. همین کسی که روی سفاهت گناه میکند، اگر گناهش متراکم نشود، یه مدت معینی باشد، نه بالاخره برسد به اون پایان کار، این گروه اگر توبه کردن، خداوند تعهد کرده است که توبه اینها را قبول کند. این دمت توبه تو، یعنی اون توبه معهود، اون توبه ای که کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب من بعدی و اصلح فانه غفور رحیم. اون توبه که خدا تعهد کرده است توبه تائبین را قبول کند، اون توبه مال تائبی است که گناهش روی جهالت باشد نه عناد، و به فاصله معینی هم توبه کند. خب پس برابر اون آیات دیگر فرمود بعد از گناه توبه کند. برابر این آیه محل بحث فرمود بعد از گناه به فاصله کم توبه کند، قریب نه بعید. اما مشخص نیست که تا کی، تا چه اندازه. البته اگر همین بود که من قریبن، خب قرب عرفی بود. بله، یعنی امروز که گناه کرد بعد از این مدتی یا دو روز سه روز مثلا امسال زاره توبه کند. ولی آیه بعد مشخص شد، فرمود و لیست توبتو للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی توبت الان. در اونجا فرمود انما توبه علی الله للذین، هم علا ذکر شد هم لام، در اینجا علا ذکر نشد. فرمود و لیست توبه، یعنی اون توبه ای که ما گفتیم اگر بنده کرد خدا میپذیرد، این توبه مال کسی که یعملون از سیئات حتی ازا عذر احدهون مت، مال اینا نیست. اولا در آیه قبل کلمه سوء را مهرد ذکر فرمود، معلوم میشود که این شخص گناه بر او ملکه نشد، معصیت میکند، جنس است البته، شامل بیش از یک فرد می شود. اما در آیه دوم با جمع محلا و الف لام ذکر کرد، یعنی کسی که هر چه از دستش برآمد کرد، اون هم کلمه جهالت ندارد، یا عملون از سیئات هر چه برآمد، این کسی که میگوید من هر چه دلم خواست میکنم، کسی که میگوید من هر چه دلم خواست میکنم بیان رهاست دیگر از بندگی حق، دیگه یعملون از سیئات شد نه یعملون از سو. و اگر اول روی جهالت و سفاهت بود، بعد در اثر تجری متراکم به عناد کشید. یعملون از سیئات، خدا برای اینها توبه قرار نداد. حتی ازا حضر احدهم الموت، تا اینکه به لبه مرگ رسید، حالا دارد رو ترس توبه می کند. این کسی که به لبه مرگ رسید دارد توبه می کند، مسلمان هست. چون ای که معتقد نباشد به مبدا و معاد، توبه من ندارد که، چون می گوید من بعد از مرگ نابود می شدم. و چون بعد از مرگ نابودی است، کیفری در کار نیست به زعم او توبه کند. ممکن است نادم باشد اما تائب نیست. برای بعضی ها که به این حد رسیده اند و میخوان توبه کنن، اینجا قرآن فرماد به این که این حق توبه ندارن. و لیست توبتو للذین یعملون السیئات، هم سوء که مفرد بود شده سیئات، هم کلمه جهالت هم حذف شد. یعنی یا اول روی عناد بود به این عنادها متراکم شد، یا اگر اول روی جهالت بود در اثر تراکم گناه ها به عناد در آمد. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا، نظیر آن که به گناهان کبیر بزرگتری مبتلا می شود. ولی هنوز این شخص مسلمان است، یعنی معتقد است به خدا و قیامت، چون اگر نباشد جا برای توبه نیست. حالا بریم به سراغ این حتی اذا حضر احده الموت. این اذا حضر احده الموت یعنی چه؟ یعنی این حق برای او نیست. البته اگر بر او واجب باشد، به حق توبه باشد، خدا یقینا میپذیره. نه، اگر یک تکلیفی واجب بود این لغو نیست، یقینا خدا قبول میکند. کافر بر او مقدمه و ذل مقدمه هر دو واجب است. این بخواهد قبل از مقدمه به ذل مقدمه بپردازد، البته او بیراه رفته است. مقدمش ایمان است، اول باید مؤمن بشود، مسلم بشود، بعد عبادات را انجام بده. این چنین دیگه. کافر اگر از راه وارد بشود مقبول است دیگه. یک سال زیاد است، یک ماه زیاد است، یک هفته زیاد است، یک روز زیاد است، یک ساعت ولو یک لحظه. حالا برسیم به این نص. به کسی یک ساعت هم قبل از من، بله یک لحظه هم قبل، یک ساعت هم، یک روز هم کثیر است، بله. حالا برسیم به این نصوص. خب این که فرمود توبه مال احتضار نیست، این کدوم حالت است؟ یه وقت است که انسان عالماً آمدن، چون مرگ برای او مشخص نیست، توبه می کند. همین که توبه اش تمام شد بلافاصله سکته می کند. این توبه لهو به حسن و معاب، این کاملاً اهل بهشت است و قبول است، چون در حال اختیار توبه کرد، نمی دانست که یه لحظه بعد می میرد. که این عمل که یک لحظه قبل از مرگ است کاملاً مقبول است، عملی است از فاعل مختار، رو حسن اختیار خودش اقدام کرد و مقبول است. اون روایات که می‌فرماید اگر کسی یک سال قبل از مرگ توبه کند قبول است، یک سال زیاد است، یک ماه زیاد است، یک هفته و یک روز زیاد است، یک لحظه قبل از مرگ توبه کند قبول است، این گونه از موارد رو کاملا می‌گیرد. این مالی. پس این یک فرق. فرق دیگر این است که انسان به اواخر عمر رسید یا به بیماری صعب العلاجی رسید که پزشکان متخصص گفتن این درمان پذیر نیست، بیش از یک روز دوام ندارد یا بیش از دو روز. این توبه کرد، بعد معلوم شد که تشخیص اون پزشکان درست نبود، مدت ها موند. این هم یک فرض. این چه حالت دارد که این باید بحث بشه. هر بعدی فرض بعدی آن است که کسی نشانهای مرگ را دید، حالت او حالت احتضار است. در حالت احتضار این چهره های دنیایی او بسته است، یعنی دوستان و پرستارانی که کنار بستر بیماری او هستند اینها را نمیشناسد، ولی فرستاده اله را میبیند. عزرائیل سلام الله علیه را دید، فرشتگان مرگ را دید. اون حالت احتضار که حضره الموت یا حضرت و ملائکت الموت، اون حالت چون حالت تکلیف نیست، اگرم بگوید من توبه کردم توبه اختیاری نیست، مثل آدم خابیده که حرف میزند، همه اون وعدهای دروغین را میدهد. اینم یک فرض. این دو فرض، یعنی اونجایی که نمیدانست یک لحظه بعد میمیرد، در کمال اختیار توبه کرد، یک لحظه بعد مرد، این یقینا توبهش مقبول است و میتواند مصداق بارز اون روایات باشد. این روشن است. این فرعی که اخیراً یاد شد، یعنی کسی که وارد دالان برزخ شد، یعنی دیگر چشم او کسی رو نمیشناسد و اما فرستاده‌های اله را میبیند، این هم یقیناً توبه او مقبول نیست، برای اینکه او فعل اختیاری ندارد، تکلیف از او منقطع است. پس این دو هر گیری ندارد. عمده آن است که نه دیگر، کسی که وارد دالان برزخ شد و چشم ملکوتی او باز شد، این الان موجود برزخی است نه دنیایی، دیگه مرد. نظیر همون که اینها در جهنم میگن ما توبه کردیم ایمان آوردیم، ربنا افسرنا و سمعنا، نمیشه. بله، فقهی اینجا شامل نمیشه، منتها این نظیر انسان خابیده است. یک انسان دروغگو که چندین بار تنبیه شد باز وعده خلاف داد، تو خوابم که حرف میزند از این رقم حرف میزند، چون عادت کرده به دروغ، نه اینکه روی ملکه اختیاری باشد، این طور نیست. پس این دو فرق حکمش گذشته و روشن. عمده اینه که این ازا حضر احدهم الموت در قرآن چند جا تکرار شده؟ آیا وزان این حتی ازا حضر احدهم الموت وزان آیات دیگریست که در این زمینه با همین وضع یاد شده یا نه؟ اگر این باشد کار بسیار مشکل است، که نوع این هم مربوط به آیات وصیت است. در سوره مبارکه بقره آیه 133 این است: ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و اله واحده و له الله مسلم. یعقوب سلام الله علیه حین حضره الموت به فرزندانش فرمود که عقیده توحیدی شما چی رو میپرستید؟ این حضره الموت یعنی در اواخر عمر، نه یعنی حالت احتضار به معنای ورود در برزخ، اون حالتی که همه تکالیف بر او واجب بود، هرش مسموع بود و امثال ذلک. این رو میگن حضره الموت. در همون سوره مبارکه بقره آیه 180 این است که کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین. این هم اون وقتی است که انسان حالا یا به پیری رسیده یا در اثر بیماری صعب العلاج نشانهای مرگ را دید، اینجا وصیت کرد، همه تکالیف فقهی بر او بار است، این وصیتش هم ممضاست و مشروع است. منتها بحث در آن است که منجزات مریض را از ثلث میگیرند یا از اصل مال میگیرند، اصل وصیت نافذ است. این هم یه مرحله. بخش دیگر باز که مربوط وصیت است در سوره مبارکه مائده است که اگر مسافرت کردید و دو تا مسلمان نبود، ممکن است از غیر مسلمان شاهد بگیرید. آیه 106 سوره مائده این است که یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین وصیت اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم. خب اینها مربوط به وصیت عند حضور الموت است که همه تکالیف مترتب است، وصیت هم نافذ است. آیا این آیه که می فرماید و لیست توبتو للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احد الموت، این رو بیان می کند؟ یعنی اونجا که وصیت نافذ است توبه نافذ نیست؟ این اگر باشد که بسیار کار دشوار است. در این گونه از موارد همه تکالیف هست،
وصیت هم مسنوع است، توبه هم بر او واجب است، منتها وقتی که توبه واجب شد خدا باید قبول بکند، چون خودش وعده داد ان الله لا یخلف المیعاد. اگر چون که این توبه باشد در این حال باشد، این حال مسموع است. خداوند وقتی را که عذابی را مقرر کرده است مدتها مهلت میدهد، وقتی عذاب به اون مرحله مقرر رسید دیگه یقینی است، عذاب برداشته نمی شود. فقط درباره خصوص قوم یونس استثناء شده، درباره قوم یونس یه همچه استثنایی هست که هیچ گروهی هنگام مشاهده عذاب نجات پیدا نکردن مرگ قوم یونس. آیه 98 سوره یونس این است که فرولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنو کشفنا عنهم العذاب عذاب الخزی فی الحیات الدنیا. عذاب الهی وقتی مستقر شد برای یک امتی، نجات اون امت مقدور نیست. فقط درباره قوم یونس یه همچه استثنایی شده است. خب این به لطف الهی وابسته است که اینا نشانهای عذاب را دیدن و توبه کردن و خدا قبول کرد. این که فرمود اذا حضر احدهم الموت کدام است؟ اگر ناظر باشد به این توبه عبد، یعنی توبه که بر عبد واجب است، این راهی ندارد، این راه ندارد که حضور موت اون جایی که وصیت نافذ است در اون حالت اگر او توبه بکند توبه او مقبول نیست، چون اون حالت حالت تکلیف است و در حالت تکلیف توبه بر او واجب است. اگر توبه واجب است خود یقینا قبول میکند. شاید اینها زمینه ای باشد برای ترجیح اون استنباط سیدنا استاد رضوان علیه که فرمودن این توبه توبه اول است نه توبه عبد، یعنی اون رجوع و لطف خدا که تا خدا لطف شامل حال کسی نشود انسان توفیق پیدا نمی کند. اون توبه که توبه اول است، یعنی توبت الله علی العبد است نه توبت العبد الی الله، این توبه مال کسی است که کار بد انجام میدهد، یعملون از سوء است نه یعملون از سیئات، اونم من جهالتن هست نه من انادن، اونم ثم یتوبون من قریب است نه حتی اذا حضره الموت. یه همچه کسانی تو لطف حق قرار میگیرن، لطف خدا شامل حال اینها میشود. حالا اگر کسی رو اناد گناه کرد یا روی جهالت بود ولی متراکم شد به اون پایان عمر رسید، اینجا خدا وعده لطف نداد که لطف خدا شامل حال اینها بشه، اینها رو به حال خودشون رها میکنن. پس اگر منظور این توبه انما توبه توبه عبد باشد، همون توبهی که فقهن بر هر مکلفی واجب است، این به هر سمت بریم یک محذوری دارد. اگر بگوییم این توبه که مقبول نیست، یعنی وقتی وارد دالان برزخ شدن مقبول نیست، خب اون هیچ تکلیفی و هیچ کار خیلی مقبول نیست، واسه در تکلیف نیست. اگر قبل از ورود حالت برزخ است، زمانی است که وصیت ها نافذ است، همه احکام و تکالیف هست، توبه بر او واجب نیست، این که نمی شود، تا آخرین لحظه توبه واجب است. اگر توبه واجب است یقینا مقبول است. ممکن نیست که خدا چیزی رو بر عبد واجب بکند بعد از اون نپذیره. البته، ولی در اینجا درباره اصل قبول و عدم قبول سخن است، نه سخن از ترفیع درجات. فرمود قبول است و نکول، یک جا نکول است یک جا قبول. اگر توبه هست خط اصلی را قرآن باید ترسیم بکنه، بعد ما روایات را بر قرآن عرضه کنیم، اون جمع بندی نهایی که اگر کسی بخواهد در یک مسئله از مسائل اسلامی، خواه درباره اصول دین، خواه درباره فروع دین، خواه درباره اخلاق فتوا بدهد، اون به جمع بندی قرآن و احترت است. ولی نظم منطقی اقتضا می کند که اول به سراغ قرآن بریم، بریم قرآن چه میگوید؟ یک، چون قانون اساسی اوست. بعد بریم به سراغ روایات ببینیم احادیث چه میگویند. دو، بعد محصول حدیث را بر قرآن عرضه کنیم که رو در روی قرآن نباشد، چون ما خالف کتاب الله و باطل. این سه، اگر رو در روی او نبود در زیر شعاع قرآن حرکت کرد، اونتا شرح داد، تخصیص داد، تقیید داد، بیان کرد، مقدمه بود، قرینه بود، در این محور پذیرفته است. چهار، این میشه جنبندی. هرگز نمی شود تو مسائل اول به سراغ روایات رفت، برای اینکه اعتبار روایات به عرض بر قرآن است. تو ما یه منطقی از قرآن نداشته باشیم، یک معیار نداشته باشیم، که نمی توانیم منطوق احادیث را بر یک چیزی عرضه کنیم. اگر قرآن خط حاکمش این است که توبه زمان احتضار قبول نیست، خب اون روایتی که میگوید یک لحظه قبل از مرگ اگر کسی توبه کرد، با قرآن کاملا رو در روی اوست دیگر. مگر اینکه این توجیه بشود، یعنی بفهمیم با شواهد قرآنی که این کدام توبه است که مال بنده نیست. همون لیست توبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. این کلمه الان هم از باب تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. هیچ کس که نمیگوید که الان من توبه کردم، که این کلمه الان همان است که ذات اقدس اله به فرعون فبود الان وقت کنت عصیت من قبل. الان این دلیل با خودش است. مثل یک رانندهی که آگاه نبود به اتومبیل را بیراه راه نمایی کرد، به اتومبیل از اتوبان پرت شد بین لبه جاده و دره، در این وسط که دارد حرکت میکند، راننده بگوید من الان احتیاط میکنم. اگر بگوید من الان احتیاط میکنم مقبول نیست. چرا؟ برای اینکه گفتی الان، الان جای احتیاط نیست. این کلمه الان دلیل بر رد است، وگرنه تائب که نمیگوید این تبتل آن، که این نظیر اهین الفاسق اکرم العالم که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. اگر گفتن اکرم العالم دلیل نمیخواد، معلوم است لعلمهی. اهین الکافر دلیل نمیخواد، معلوم است لکفرهی. اما اگر گفتن اکرم زیدن، سوال میکنن چرا اکرام بکنم، میگن لعلمهی. اینجا جاست. اگر یک کسی در حال سقوط به دره بگوید الان من احتیاط میکنم، این معلوم است که این احتیاط او مسموع نیست. این کلمه الان دلیل بر عدم پذیرش قول اوست. الحمدلله.